أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، برادران و خواهران ایمانی را عرض می نهیم و اولین روز ولایت و امامت و خلافت ولیمون و امام اصلمون را به پیشگاه اون حضرت و مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار تقلید و عموم علاقمندان قرآن و عصرت به شما بزرگواران تهنیت عرض بکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم فرج جامعه اسلامی را به فرج اون حضرت تعجیل بفرماید و این نظام را به دست صاحب اصلیش برساند. بحث های روز پنجشنبه ما در شرح کتاب قیم نهج البلاغه از سالیان متمادی به کلمات حکیمانه اون حضرت رسید. اونچه که در این نوبت مطرح است کلمه نورانی 81 نهج البلاغه است، کلمه قصار است. مستحضری سید رضی رضوان الله تعالی علیه، همونطور که تو بحث‌های قبلی داشتیم، فرصتی نکردند که تمام بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه را جمع کنند. بعضی از خطبه ها را به تمامه نقل کردند، چون که بعضی از نام ها را هم نقل کردند، ولی بسیاری از خطبه ها را تقطیع کردند، بسیاری از کلمات نورانی را تقطیع کردند. خطبه که گاهی 7 صفحه 6 صفحه به 2-3 سطر اکتفا کردند. لذا برای محقق و پژوهشگر کتاب شریف نهج البلاغه نمیتواند کافی باشد. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه که بزرگواری تمام کوشش سعی کردن و تمام نامها و کلمات نورانی و حضرت رو یک جا جمع کنند، هم برای هر محققی هم ضروری است. کلمه 81 نهج البلاغه سید رضی این است: قیمت و کل امرئ ما یحسنه. ارزش هر کسی به چیزی است که بلد است، هنری است که دارد، کار خیری است که انجام می‌دهد و خیری است که جامعه می‌رساند. سید رضی درباره این کلمه می‌گوید که هذه الکلمه التي لا تصاب لها قیمه ولا توزن بها حکمه ولا تغرن الیها کلمه. مرحوم سید رضی که کمتر سخن میگوید درباره این جمله نورانی حضرت میفرماید این کلمه معادل ندارد، نه کسی به این اندازه به عظمت این کلمه سخن گفت و نه میشود به عظمت این کلمه سخن گفت و نه کلمه معادل او دارد، که هر کسی به اندازه هنر خود که به جامعه خدمت میکند به خودش و به جامعه و امت اسلامی نفع می رساند می ارزد. قیمت هر کس اینه. یک سمن داریم و یک قیمت. سمن تو معاوضات معاملی است، زمان معامله است به اصطلاح. قیمت تو زمان ید است. ما در اسلام دو تا مسئله زمان داریم. در زمان معامله کسی معامله میکند، خرید و فروشی دارد، اجاره دارد، مزاربه دارد، یک ثمنی تعیین میکند که این زمان زمان معاوضه است. هر جوری که طرفین تنظیم کردن برابر هم اون زامنن. ثمن یعنی ثمن، قیمت یعنی قیمت، هیچ ارتباطی بین اینها نیست. اون چرا طرفین تنبیه می کنن این میشه ثمن، چه کم چه زیاد. قیمت یعنی اون چی که بازار در برابر او ارزش قائل است. زمان معاوضه میشه زمانی خاص به نام ثمن، اما زمانی از کسی مال مردم رو تلف کرده یا غصب کرده یا گرفته یا علل و عماملی، اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت، این بهش میگن زمان ید. یه زمان ید در فقه هست، یه زمان معاوضه. زمان معاوضه روی ثمن است، زمان ید روی مثل است. اگر قیمیست قیمت، مثلیست است. در اسلام برای جان هر کسی و بدن هر کسی یک ثمنی قائل شده، نه قیمت. تو بیانات نورانی هست امیر هست که این ثمن بدن شما بهشت جسمانی است، ثمن روح شما بهشت روحانی است. الا فلا تبیعوها بها. بخواهید جانتون را در راه صرف کنید، با کمتر از بهشت معامله نکنید. روحتون ثمنی دارد به نام بهشت روحانی، جسمتون ثمنی دارد به نام بهشت جسمانی. الا فلا تبیعوها بها. این مال ثمن است که از بحث این جمله بیرونه. یه قیمت و ارزش عمومی است که چقدر می ارزد. فرمود ارزش هر کسی در جامعه زندگی او هنر اوست که چقدر می تواند به خود، به مکتب و به جامعه خدمت کند، احسان بکند، فعل حسن انجام بدهد. قیمت و کل امرئ ما یحسنه. اینه که سید رضی رضوان الله علیه فرمود این کلمه معادل ندارد، کسی هم به این اندازه حرف نزد. نه تنها سید رضی که از علماء شیعه است، جاهز در البیان و تبیین که او از علماء اهل سنت است، او هم معادل این تعبیر را دارد که این کلام علی بن ابی طالب معادل ندارد، که هر کسی به اندازه هنرش می‌ارزد که چقدر به درد جامعه میخورد، چقدر به درد مکتب میخورد، چقدر به درد قرآن و عشرت میخورد، چقدر پاسداری خون شهدا را به عهده دارد. قیمت کل امرئ ما یحسنه. این کلمه و همچنین کلمه بعدی که عرض بکنیم، اون در یه خطبه مفصل بنام خود وسیله است که اون را از کتاب شریف تمام نهج البلاغه میخونیم. این کلمه 81 است که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه. پس یه ارزش گذاری اولی است که کسی بین خود و بین خدای خود بخواهد معامله کند. این بدن به بهشت جسمانی می ارزد، جنات تجری من تحتها الانهار. اون روح به بهشت روحانی می ارزد که ان المتقین فی جنات و نهرن. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر این آیه است. این آیه بین الجنتین جمع کرده است. یه جنتی است مربوط به بدن که جنت جسمانی است، یه جنتی است مربوط به روح که جنت روحانی است، با هم هم هستند. الان شما عزیزان وقتی که اینجا نشسته اید، این کلمات تو که آدم میشنود یه لذت جسمانی و یه جنت جسمانی است. معارفش که درک بکند جنت روحانی است، جدای از هم نیست. انسان وقتی در یه جای خوبی قرار دارد، جای خوش آب هوا قرار دارد، مطالب علمی را که میفهمد، اون مطالب علمی جنت روحانی است برای لذت روح او. اون آب و هوای سالم هم یه جنت جسمانیست برای لذت بدن او. در بخشی از آیات قرآن است که ولمن خاف مقام ربه جنتان. برای کسی که اهل خوف و خشیت الهی باشد دو بهشت است. گرچه اون دو بهشت را عده زیادی تفسیر دیگر کردن و من دونه ما جنتان هم مطرح است، اما برخی ها خواستن بگوین این ولخاف و مقام رب جنتان یکی جنت جسمانی است، یکی جنت روحانی. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر دارد که ان المتقین فی جنات و نهر. دارد که اند ملیک مقتدر، جای واو نیست اینجا، که بگه این و اون ان المتقین فی جنات و نهر دارد که عند ملیک مقتدر، یعنی در عین حال که در حضور خدا نشسته اند جسمشون راحت است، یعنی در عین حال که در بهشتن فی جنات و نهرن اون قرب الهی رو هم دارن. عند ملیک مقتدر که جای نهر و آب نیست، اما مثل الان که شما اگر آیات الهی را میشنوید همزبان در یه مکان خوبی هم مثلا بخواد زندگی کنید، در کنار یه باقی اگر باشید این آیات برای شما تفسیر بشه، هم لذت روحانی دارید هم لذت جسمانی. اما این چیزی نیست که عند ملیک مقتدر جا برای جنات و نهر باشد. انسان چون روحی دارد عند ملیک مقتدر است، بدنی دارد فی جنات و نهر است. دو تا روایت است از وجود مبارکه از تعبیر مربوط به قیمت بدن و قیمت روح. اما این جمله که هر کسی به اندازه هنرش میارزد، این جمله است که سید رضی را وادار به اعجاب کرد. قیمت و کل امرئن ما یحسنو، چقدر به قرآن خدمت میکنند، چقدر به روایات خدمت میکنند، چقدر به مکتب خدمت میکنند، چقدر به نظام خدمت میکند، چقدر به خون شهدا خدمت میکند، چقدر راه امام را تقویت میکند. ارزش او همین است. قیمت و کل امرئن ما یحسنو، اینه که سید رضی رضوان الله علیه فرمود این کلمه معادل ندارد. اما کلمه 82 که هر دو از یه خطبه مفصل هم هست، اون چند صفحه هست برهم سید رضی، این چند سطر را بس 5 سطر این کلمه 82 و یک نصف سطر مالک 88 از اون مجموعه گرفتن. و قال علیه السلام اوصیکم به 5، من شما را به 5 اصل وصیت میکنم که لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. معمولا وقتی کسی سوار مرکب میشد، برای اینکه مرکب تند بره این دو پهلوی این مرکب را میزنه، حالا یا ترکی دستش است یا شلاق دستش است یا با پاهای خود به دو پهلوی این مرکب میزند که این سریعتر بره. فرمود به این که 5 کلمه است که اگر شما مرکب سوار بشید بخواهید به سرعت مرکب را برانید تا به مقصد برسید و اینها را یاد بگیرید جا دارد. اوصیکم به 5 لو ضربتم الیها آبات الاف، یعنی زیر بغل آبات ابل را لکانت لذالک اهلا. مثلا سوار یک مرکوب بشید تندم برانید تا به اون مقصد برسید و این کلمات را بشنوید جا دارد. اون کلمات 5 گانه محورش هم توحید در حقیقت. اول لا یرجون احدکم الا ربه، هیچ کس به چیزی امیدوار نباشد مگر به خدا، چون او عهده‌دار تأمین ماست. یک، او عهده‌دار وفای به عهد است. دو، او نه تنها عهده‌دار ماست، عهده‌دار نظام هستی هم هست. در جریان عهده‌دار هستی یک آیه است که ذات اقدس اله با نازل شدن آیه مهاجرین صدر اسلام را راه اندازی کرد. یعنی بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا از مکه به مدینه آمدن، بقیه مسلمان ها در زحمت بودند، میخواستن اونجا بمانند، برشون سخت، میخواستن از مکه به مدینه مهاجرت کنند، دشوار بود، برای اینکه یه منزل مختصری داشتن کسی از اینا نمی خرید، اگر یه تکه زمینی داشتن کسی از اینا نمی خرید، غیر منقول رو از اینا نمی خریدن. یه مقدار اساس و لوازم داشتن که منقول بود، می خواستن بیارن، مقدورشون نبود، نه منقول رو اجازه حرکت می دادن نه غیر منقول رو می خریدن، اینا به زحمت بودن. از طرفی هم مائل بودن که مهاجرت کنن و دینه بیان. آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاک. فرمود هر جنبنده‌ای که در عالم هست خواه اهل ذخیره و پسنداز باشد خواه اهل ذخیره و پسنداز نباشد، رازق اینها خداست. اون جنبنده هایی که دابه هایی که اهل پسنداز نیستن، مثل کبوتر، کبک، بلبل، گنجش، اینا که اهل بانک و ذخیره و زیرزمینی و اینا نیستن که، اینا صبح با دست خالی پر میزنن و عصر با شکم پر به منزل برمیگردن میخوابن. فهمد به که این چقدر من دابت لا تحمل و رزقها، لا تحملو یعنی اهل پسنداز نیست. الله یرزقها و ایاکم، شما را اون روزی میدن دیگر. اما اون دابه که تحمل و رزقها مثل موش، مثل مور که زیر زمینی هن ذخیره دارن، اونا را هم روزی میدن. فبود این طور نیست که خدا موش و موری که اهل پسندازن روزی بده، اما کبک و کبوتر و آهو و تیهو اینا که اهل بانک و پسنداز و ذخیره نیستن روزی ندهد. نه، و کعین من دابتن کین لا تحملو، این جمله مجرور است تا صفت این دابه باشد. و کعین من دابتن لا تحملو رزقها، چی؟ الله یرزقها و ایاکم. چه موش باشه، چه کبک و کبوتر باشه، چه اهل پسنداز باشه، چه نباشه، خدا رازق است. این روح توحید. وقتی این آیه نازل شد گفتم خیلی خوب، وقتی این مرها با دست خالی بال میزنن به اسب با شکم سیر برمیگردن، خب ما هم همین کار بکنم دیگه. اینا با دست خالی، یعنی دست خالی، با دست خالی از مکه آمدن مدینه، کسی اجازه نمیداد اونا بار بیارن که خونه و زندگی این هم که مصادره میشد. لذا بعد از فتح مکه همین مهاجرین که وارد مکه شدن بعد از فتح مکه، که همه اینا اسلحه را انداختن و همه تسلیم شدن، هر که رفت به سراغ خونش دید مصادره شد، گرفتن، چیزی برای نمونده که. غرض این است که این آیه توانست مهاجرین را به راه بیندازد. و که این من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. لذا در اینجا فرمون لا یرجون احدکم الا ربه، انسان باید به امید زنده باشد، نه آرزو. آرزو یه چیزی بدیه. لیس و امانیکم، ما یه آرزو داریم که چیزی بسیار بدیه، یک امید داریم که چیزی بسیار خوبیه. امید اینه که انسان مقدمات رو فراهم بکنه، کاری که از دست او برمیاد کوتاهی نکنه، منتظر نتیجه باشه. آرزو آنه که بدون انجام مقدمات، بدون که کاری از دست او برمیاد کاری بکند. یه وقتی بزرعی کشاورزی است، دارد آبیاری میکنه، شعار میکنه، بزرگشانی میکنه، منتظر باران است، این امیدواره. یه وقت است که هیچ کاری در مزرعه نکرده، این امیدوار کشت سالم است، اون آرزوست، اون دیگه امید نیست. لذا امید یا رجا چیزی بسیار خوبی است، تمنی آرزو چیزی بسیار بدی است. که اون لیسه و امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، من یعمل کار نتیجه میگرد، من لا یعمل نتیجه نمیگرد. آرزو چیز زشتی است، امید چیز خیلی خوبی است. امید که چیز خوبی است، اما شما باید بدونید به کجا امیدوار باشید، به چی امیدوار باشید. لا یرجون احدکم الا ربه، چون تمام کارا به دست اوست دیگر. چه این که حراسم همینطور است، ولا یخافن الا زن بهو. تو سوره مبارک احزاب خشیت مبلغان الهی، مخصوصا حوزویان عزیز، خشیت اینها مثل امید اینها باید رو محور توحید باشد. در این سوره مبارک احزاب که اوصاف انبیا و اولیا و مبلغین را ذکر میکند، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، کذا و کذا. این توحیدی در خشیت دیگه. بلود مبارک حضرت هم در اینجا این دو اصل را در کنار سه اصل دیگر که پنج اصل میشود ذکر کرد. فرمود لا یرجون احد منکم الا ربه، اصل اول، ولا یخافن الا زن بهو اسیدوم، از فقط از گناه خودش بترسه. بارها به عرض دوستان رسید گناه طوری نیست که آدم بگه گذشت گذشت، به دو دلیل. یکی این که ما چیز معطل تو عالم نداریم، یک کسی یه حرفی زد، یه کاری کرد، یه چیزی رو گرفت، یه چیزی رو گذاشت، این کار موجود یعنی موجود است. یک شیء موجود تو عالم هستی معطل نیست. دو می افتد تو خط تولید. سه بعد از 2 سال یا 10 سال یا 20 سال رسوا میکنه. 4 آدم یه حرفی رو زد، باد برد خیر باد نبرد. اگر چیزی موجود شد می افتد تو حلقات تولید. مگر میشه ما تو عالم هستی یه موجودی بیکار داشته باشیم؟ این نیست. چیزی را که خدا مکرر ذکر میکند برمیشه نکته حیاتی است. فقدرنا فنعم القادرون، انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عنده مقدار. همون حواستون جمع باشه، این تو نیست یه آسمانی باشه، زمینی باشه، دریایی باشه، صحرایی باشه، ما اینا ریخته باشیم. عالم هم مثل یه ساختمان منظم هم نیست، اینجور هم نیست. پس نه اونجوریست که ریخته باشه، نه مثل این ساختمان منظم، اینجور نیست. اونی که ریخته است که نظمی ندارد، آجر اونجا ریخته، سنگ اونجا ریخته. اون هم که مثل این ساختمان منظم است، درست منظم است، اما نظم قراردادی است نه نظم ریاضی. اگر یه آجر رو از این دیوار بگیرن به اون دیوار وصل کنن، یه آجر رو از اون دیوار بگیرن اینجا دیوار وصل کنن تعمیر کنن، این ساختمان ساختمان دیگه. اما حلقات ریاضی اگر عدد 8 را بین 7 و 9 کسی بردارد تو دستش میمونه، رسوا میشه. این کجا میخواد بذاره؟ خود حواستون جمع باشه، مالی رو اختلاس کردید، نجومی گرفتید، رشوه گرفتید، زیر میزی گرفتید، رو میزی گرفتید، تو دستتون میمونه تا آبروتون رو ببره، کجا میخواد بذاری؟ هر چیزی اندازه دارد، مثل عدد ریاضیه. این برو 10 سال، برو 20 سال، برو 30 سال. این که بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال محاکمه شروع میشه، همینه دیگه. اون ما عالم رو بی نظم خلق کردیم. خدا رحمتونه بو علی رو، خدا رحمتونه ابو ریحان بیرونی تو، اینا که این آیات را حکیمانه و ریاضی تفسیر میکنن، بیانش رو اینه که حلقات عالم مثل حلقات عدده. این ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، یعنی همین، هیچی فوت نشده. شما سلسله عددی که حساب بکنید از 1 شروع بکنید تا به میلیارد ها برسید، هیچی جاش خالی نیست. اگر کسی یکی از این عددها را برداره دستش میمونه، کجا میخواد بذاره؟ هر جا میخواد بذاره رسوا میشه. اینه که اگر کسی خدای نا کرده دستش به بیت المال رسید، الا ولابد روز رسوایی هم در کنارش هست. قابل این که گذشت و اینا نیست. پس به دو دلیل، یکی اصرار سیدن و اصرار رضوان الله علیه تو المیزان هست که ما موجود بیکار تو عالم نداریم. اگر کسی حرفی زده، جای امضا کرده، جای رفته، جای آمده، این فعل تو عالم موجوده. یک، موجود بیکار ما تو عالم نداریم. دو، میفته تو خط تولید. سه، یه وقتی آدم رسوا میکنه. 4 این یه بیان ایشونه، یه بیانی که از ریاضی بودن حلقات جهان هست که هیچ موجودی جای دیگری را نگرفته، یک، و هیچ موجودی هم نمیشه به جای دیگری منتقل کرد. دو، کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون. همون همش رو جریان ریاضی است. امروز نشد فردا. در اینجا فرمود به این که گناه هر کسی میفته تو خط تولید، یه وقتی آبروی آدم رو میبره دیگه. این طور نیست که حالا یه گناهی کرده مخفی باشه، در ساختار خلقت چیز مخفی نیست که. این دو میمونه. سه اصلی دیگر، ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. خدا غریب رحمت کنه سیدن استاد، این کلمه نمیدانم رو مکرر میگفت. این سوال بکرد که هم نمیدونم. فبود چیزی که نمیدونید بگید نمیدونم. مگه ما همه چیز میدونیم؟ چقدر درس خوندیم؟ علم ما نسبت و علوم لایتناها که قابل ارزی نیست. این رو نمیدونم، این رو نخوندم. اما چیزی که آدم نمیدونه بگه نمیدونم، خیالت نکشه. ولا یستحین، حیا نکنه، خجالت نکشه. احد منکم اذا سئل اما لا یعلم، هی توجیه بخواد بکنه برای چی خودش به زحمت میندازه، خجالت نکشد. فرباد این حرف جا داره آدم مسافرت ها طی کنه، سفرها طی کنه تا به این حرف ها برسی. ان یقول لا اعلم. چهار، ولا یستحین احد اذا لم یعلم شیئا یتعلمه. خب حالا که نمیدونه یه چیزی سوال کردن، بالاخره باید بگه من نمیدونم. نگفت نمیدونم، حیا نکنه، در یاد بگیره. از باد مغز سر کن و اون یار نغز جوی، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو. تا سر داری به پا داری بدو تا چیزی یاد بگیری. این علم ده. چون ما به اندازه علممون میارزیم، به اندازه هنرمون میارزیم دیگه. آدم دهن باز میکند میگد من فارغ التحصیلم. این هم از بیانات نورانی اون حضرت از فرمود اگر کسی لا ادری را ترک کند فقط اصیبت مقاتله. یه وقتی تیر میخوره به پای آدم، بالاخره قابل درمانم. اما اگر به مغز آدم خورد دیگه نمیمونه که. فرمود اگر کسی این لا ادری را ترک بکند، در همه جا ادعای علم داشته باشد، با اینکه تخصص یک کاری ندارد او را قبول بکند. اگر اون جایی که نمیداند نگوید من نمیدانم، تیر دشمن به مرگاه او رسیده است. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، تیر به پاش نخورده، به مغزش خورده. خب آدم بگه من نمیدونم دیگه، بعد هم حیا نکند برد یاد بگیرد دیگر. انسان هیچ حق ندارد دهن باز کند بگه من فارغ التحصیلم. هر روز ما داریم عمر میدیم، چیزی نگیری؟ آدم جهان را بگردد به دنبال این حرف ها جا دارد. فرمود خیا نکند، خجالت نکشد از این که نمیدوند یاد بگیرد. پنجم، و علیکم به صبر. صبر را از دست ندید. این صبر از بهترین فضائل تشکیل خانواده است. این قده بدخیم طلاق که متاسفانه این سالها راه پیدا کرد که به برکت الهی کم کم درد کم می شود، ولی بالاخره در اصل که هیچ کدوم تحمل نداشتن. احترام متقابل محفوظ نبود، ادب متقابل محفوظ نبود، توقع متقابل محفوظ نبود. این قده بدخیم خودش نشون داد. صبر و بردباری، انسان مواظب زبانش، مواظب دهنش، مواظب چشمش باشه، هر حرفی را نزند، هر توقعی نداشته باشد، این فضیلتی است که میتواند زندگی را به خوبی سامان ببخشد. و علیکم به صبر، فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. اگه کسی بگه من مسلمانم، بگه من مؤمنم، صبر نداشته باشد، مثل یک جسد بی سر هست. سر باعث میشه که این شخص زنده است دیگر، صبر باعث میشه که این شخص مؤمن باشد. ولا خیر فی جسد لا رأس له ولا فی ایمان لا صبر معه. این مشبه اونم مشبه به ایمان بدون صبر مثل جسد بی سر هست و بی اثر. این رقم 81 و 82 در کتاب شریف تمام نهج البلاغه از صفحه 152 و 153 شروع می شود. این خطبه حضرت در ترغیب جامعه به علم، فی الحظ علی طلب العلم، به بیان فضل عالم ذکر کردن. این کلمات نورانی از 20 صفحه بیشتر است. از این 20 صفحه سید رضی رضوان الله تعالی علیه 24 جمله رو انتخاب کرده. اینه که هیچ این هیچ یک محقق نمیتواند به استناد نهج البلاغه سید رضی دست به قلم بکند، برای اینکه نه صدر دستشه، نه ذیل دستشه، نه سواق دستشه، نه سیاق دستشه. این نمیتواند محقق باشه. بر ما که تشیع را پذیرفت و گفتیم شیعه خاندانی و گفتیم شناسنامه داری و گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انا و علیون ابا و حاضل امه، ما رفتیم بچه های اینا شدیم، بر همه مخصوصا بر حوزویان که بخوان چیز بفهمن الا و لابد در کنار قرآن باید این کتاب شریف تمام نهج البلاغه رو داشته باشن. اگر بخواد همینجوری حرف بزنه دهن باز کنه که خب آزاده، اگر بخواد عالمانه است به قلم بکنه یا چیز بنویسد الا و لابد هم باید خیرین یک کاری بکنن، نه کاغذ بازان کاغذ رو احتکار کنن و نه دیگران. انشاءالله این کتاب را به خوبی چاپ بکنن، فراوان چاپ بکنن در حد امر معتدلی که دست همه ما برسه انشاءالله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد لإثرة إهداره.